نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له وآل ظالم. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. با توجه به این که و بر این شد که یالله انشالله از این جلسه مشغول به برنامه های عملی بشویم، مستحضر هستید که این درست اساتیدی هست که زام و شرائط باشد و شرائط خیلی سختی هم دارد که یکی از اونها این هست که فقیه زام و شرائطی باشد که بتواند و اجازه داشته باشد که وضعیت روحی شخص را بر اساس کتاب و سنت استنباط کند و صحیح این وظیفه را ارائه کند. و شرایط دیگری که در این راستا شارع مقدس تعیین فرموده، اما از اونجایی که در مراحل مقدماتی با اشراف اساتید وارسته می شود بعضی مسائل و برنامه ها پیش بره و با توسط به استقبال فوق العاده پر ازدحام بشری و فراتر از کشورمان در این مسیر به برکت نظام مقدس اسلامی و زنج تحمیلی که یک تحول عظیمی در تشنگی معرفتی انسانها ایجاد فرموده و الحمدلله در حوزه علمیه قم خداوند ذخیره هایی را داشت که امروز درخشنده پاسخگوی این نیازها هستند و الحمدلله برکاتشون هم در سطح جامعه و در حد گسترده محسوس و مشهود هست. با توجه به این استقبال پر ازدحام دیگه اساتید این که مراحل مقدماتی رو قبول بکنند و وقت بگذارند نمیرسه، لذا اونهایی که از نظر مراحل مقدماتی یک آمادگی های پیدا میکنند در این راستا قبول میفرمایند، این فرصت پیش می آید که ما بر اساس فرمایشات و اشراف آن سطح از بزرگان عرایضمون در زمینه‌های مقدماتی است، اگرچه خود این هم اهمیت خاصی دارد. لذا این چند جلسه ای که خدا توفیق بدهد مطالبی که به عرض میرسد اون برنامه های اصلی تربیتی نیست که باید در تحت نظر استاد واجد شرایط باشد. از جمله از این مقدمات که بزرگان تأکید دارند قبل از ورود به این راه باید این سالک این رو انجام بدهد، شما یه چند نمونش رو به ترتیب انشاءالله در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد. قبل از همه و هر چیز محاسبه عمره و این از نظر عقلی هم مطلبی است واضح. شما یک ظرفی رو که میخواهیم غذای مفید و مهمی رو بریزیم اول رو تمیزش میکنیم و هرچی این غذا مهمتر باشد حساستر باشد همینقدر به تمیزی تا حد ضدعفونی این ظرف اهمیت میدهیم. اگر بناست به ظرف وجودمون اون غذاهای خاص معنوی و توحیدی رو قرار بدیم، خب عقل میگوید این یک دور باید شستشو بشه و آماده باشد برای اون غذاها. عرض شد هر برنامه که پیش میاد یکی از فواید این برنامه این هست که سالش رو از افراط تفرید میخواهد باز بدارد و یکی از جهتهای این برنامه ها کنترل حرکت سالک است از افراط و تفرید و لذا به تناسب استعداد افراد این برنامه ها بایستی انجام بگیرد. تشخیص این استعدادها و بررسی این استعدادها و تطبیق استعدادها و برنامه ها یک مقدارش به مرور زمان به تشخیص خود سالش خواهد شد با توجه به اصولی که به دست می آورد و مراقبه خودش خواهد داشت، یک مقدارش به تشخیص استاد هست که انشاءالله از محضرهاشون استفاده بکنیم. مثلا در همین محاسبه عمر می بینیم حضرت امام باقر علیه السلام این طبیب روح این انسانشناس حقیقی چه جور استعدادها رو تقسیم می‌فرماید. می‌فرماید دخل رجلان المسجد احدهما عابد و الاخر فاسق فخرجا من المسجد و الفاسق و صدیق و العابد و فاسق فذالک انه یدخل العابد المسجد مدلن به عبادته یدل بها فتکون فکرته فی ذالک و تکون فکرت الفاسق فی التندم على فسقه و یستغفر الله عز و جل مما صنع من الذنوب. خب این حدیث مشهوری است. حضرت می فرماید دو نفر سندشم تو اصول کافی است که یکی فاسق یکی عابد داخل مسجد شدن، وقتی خارج شدن فاسق صدیق شد نه عابد ها، صدیق، و اون عابد فاسق شد. بعد دلیل این مطلب رو بیان می فرماید که یک فرمول بسیار مهمی است در تقسیم استعدادهای انسان ها. در اولین فرمایت این به اون وضعیت خودش ناز می کرد، عجب داشت، خودش به خودش نمره می داد، خودش رو نمره قبولی هی. دومی روحیش به استعدادش استعداد ندامت و استغفار و دلشکستگی بود. علت اصلی این تحول عظیم تو این دوتا استعداده. بعضی استعدادها هست که اصلا وضع تنبه، پشیمانی، کارهای خیلی خوبی هم انجام داده، اما استعدادش اینجوریه. بعضی افراد هستن که استعداد عضو و خود برتربینیشون قوی است، طوری شد تا کار عیبی هم داشته باشد اون روحیه میازه میپوشونه، طوری توضیح میکنه که انگار این یک نکته مثبتی دارد. این روحیه است، این استعداد هست. لذا اشخاصی که این روحیه لطیف ندامتی و استغفاری و دلشکستگی دارند، این روحیه ها خودش خیلی سریع این محاسبه عمر رو انجام داده. در واقع این روحیه ها، این استعداده ها می‌فرمایند بیشتر باعث توجه به رحمت الهی داشته باشد و آیاتش مربوط به رحمت الهی توجه کند تا شیطان از این استعداد او سوء استفاده نکنه، او رو به زیاده روی در این راه بکشه و به حالت افسردگی و ناامیدی و آفتهای خطرناک دیگری که در این راستا هست تحت بهانه توبه و استغفار، که انشاءالله این رو در بحث توبه بهش میرسیم. و این آیه رو زیاد توسل کنه و ذکر بکند که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. چه تو این آیه نکته های خیلی قابل توسل تربیتی هست که به مخصوصا این گونه استعداده ها، که ما بحثمون فعلا ازش میگذریم و جلسه امروز انشالله مربوط به این بود استعدادها نیست. اگر در جمع ما باشد خیلی فشرده و اجمالی عرض شد که خلط نشه با اون برنامه محاسبه عمری که در این قسمت از بحث برای بخش دوم از استعدادها که حالت عجب و حالت این که انسان از خود رضایت دارد و همیش نگاه میکند به گذشتش، همیش خوبی میبیند و موفقیت و نیچی و پاچی، و این جلسه خدا توفیق بدهد بسمون به این نوع استعداد هاست که هرچی انسان نگاه میکند میبیند که آقا من از روز بچگی در مسجد بودم، هیئت بودم، کلاس قرآن بودم، عبادت بودم، علم بودم. مخصوصا که مقایسه میکند با اشخاص دیگری که گناهکار هستند، تا مقایسه میکند هی این توجه از خود راضی بودن از این که همیش نکته مخصوصا دیگران از اون رو تعریف بکنند، هی اون رو تمجید کنند، این هی تقویت میکند این استعداد رو، خشنتر میکند، سختتر میکند در راستای این آمادگی برای برنامه های عملی که در این را مثلا مسیر هست. این نوع استعدادها که مولا علیه السلام باز اون انسانشناس حقیقی میفرماید جهل المرء بعیوبهی من اکبر ذنوبهی. این استعدادها برعکس شکل اول، هر سه میتواند دقیقتر، شدیدتر، مشکافانه‌تر، ریزتر در محاسبه عمرش بگردد، این رو به حال اعتدال خواهد کشید. و این روایت ها رو باید دقت نظر خاص استعداد شناسی در خودش بررسی کند. حضرت می فرماید این چه شخص به عیوب خودش جاهل هست، پرده کشیده شو توسل ندارد، این خود این از بزرگترین گناه های اوست، اکبر ذنوبهی. یعنی آیه راستی من در میان این همه نکته های مثبت هیچ نکته منفی نداشتم، همین غفلت خود این اکبر ذنوبهی، نقدن یک گناه بزرگی گرفتار شده. امام باقر الاسلام میفرماید لا مصیبته، عبارت رو ملاحظه کنی چقدر تکان دهنده، لا مصیبته کستهانتک بالذنب و رضاک بالحالت التی انت علیها، هیچ مصیبتی نیست جز این که مثل این که مانند این که انسان ذنب را در خودش خیلی سبک حساب می کند، به حساب نمی آرد و به وضع موجود خود رضایت دارد، احساس می کند که من دیگر یه مصیبتی بزرگتر از این نیست برای این شخص. رضاک بالحالت التی انت علیها. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرمایند ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات، ابلیس به همون رضایت دارد، این شنی میتونه به وسیله گناهای مشهوری که قماربازی، عرق خوری، بی نمازی، آدم کشی، مردم آزاری، فلان فلان فلان، خب این رو برای این استعدادها همون رضایت داره که خب من کاری نکردم، که آدم نکشتم، از دیوار شد شدم، خب خیلی عصبی بودم، ناراحت بودم، دلم پر بود از شخصی، یه لبی مثلا کچ کردم، استهزا کردم دیگه، ناراحت بودم، ناخواستین لبی کس شد برای استثنای این همه. همین که نفس قضیه اینشونو کوچک حساب می کنم، این می فرماید کافی است برای رضایت ابلیس. اون کاری نشردم که خب یه لحظه عذبی بود دیگه، مردم تشویقم کردند، یه لحظه یک بادی تو پوستم رفت و اومد رفت دیگه، کاری نشد، ما آدم نکشتیم، دونم فلان بی بندباره نشردیم، همه کار خوب خداوندین. خب این استعدادها برعکس استعداد اون یکی هی بایستی توسط به خوف آیات و روایات اینا واقعیت هم بلاخره. این کلام قرآن هست، این کلام ائمه علیهم السلام هست که این طور دقیق میفرماید به تناسب این استعداد اینها بسیار خطرناک و کشنده هستند، برای اینکه سیستم حساسی است. خب یه کسی که ادعایش بر این هست که من همش در پاکی بودم، به همون ادعای خودش بخواهیم فرض بکنیم در عالم استدلال، به استدلال خودش، ادعای خودش، پس یک موجود بسیار حساسی شده، لطیفی شده، ظریفی شده، به همون میزان با کوچکترین اشتباه منفجر میشه. شما یک میزی رو در نظر بگیرید، خب این سیستمش اینقدر مهم نیست که مثلا اسم برق بخوره، کسی بهش مثلا ضربه بزنه، اما وقتی سیستم لطیفتر شد، یک دستگاه تلفن رو ما یه اشتباه یک ده صدم ثانیه، یک صدم ثانیه بیاریم یه برق بزنیم، دیگه مجال نمیده که میسوزه داغون میشه میره. سیستم یک تلفن با یک میزشه، خب این وقتی لطیفتر شد، همیشه سر کار با کارهای خوب، اعمال خوب و کنترل خوب، مقابلش هم همین طور هست. یک دستگاه با یک جرقه کوچک همه زار منفجر کرد، ما بگم جرقه بود دیگه، نه آقا، اون وضعیت یک وضعیت دیگری بوده. لذا با این دید که انسان چه در افراد چه در تفرید، چه استعدادهای ندامتی چه استعدادهای عجبی، اینا به تناسب این استعداد بایستی در این مسیر با یه آمادگی های خاصی وارد بشن تا اون دستور عملها تناسب اثر خودش رو بگذارد، وگرنه این مفید نخواهد شد. در این قسمت بحثمون با توجه به تقسیم این استعدادها، حالا محاسبه رو که میخواد بفرماید حضرت اینطور بیان میفرماید: پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، لا یکون العبد مؤمنا حتی یحاسب نفسه اشد من محاسبت شریک شریکه و سید عبده. دستور امر حضرت دیگه. این استعدادها چون همیشه نفس بدآموز بار اومده، همیشه توسط نکته های مثبت داشته، فرماد نه، آنچنان حسابی از خودش بکشد مثل این که یک شریک از شریک چقدر ریز یک صفحه کاغذ رو حسابش رو، عبد از مولایش. برای این استعدادها این افراط نیست، این اعتدال میارد. و باز برای اینکه چون بحث اعتدال، بحث فرار از افراط تفرید اینقدر مهمه و اصل است در این راستا، با اینکه این اعتدال میارد، در خود این هم یه روشی فرمودن که نگذاره در همین هم به افراط بیفته، به بهانه که حالا میخواد به اعتدال بیفته، در خود این دقت کاری طوری تند بره که دو مرتبه تبدیل به افراط دیگری باشه. برای اینکه این پیش نیاد یه روشی فرمودن، همون روش را که رعایت بکنه کافی است. میفرمایند هر روز یک ربع ساعت مخصوص بکند برای خودش. خب بیرون درس، تحصیل، تدریس، غذا، تفریق، خانواده، سیاست، اجتماع، همه چی 24 ساعت مشغوله، یک ربع رو هم مخصوص خودش بکند دیگه، هیچ، همه ساعت نفس 24 ساعت دیگه هر چه خواستی دست تو بود دیگه، این یه ربع هم مخصوص مال خودمه دیگه، در یه محل خلوتی که فضای دنجی باشد، ذهن بتونه تمرکز بکنه و از همه چی تا میتونه ببرد، در سه محور حق الناس و حق الله و حق النفس از دوران بچگی شروع کند، یک یک خاطراتش رو به ترتیب انجام بدهد. طبیعی است که حساب یک عمر شد به یاد نمیمونه، یک کاغذی هم باشد اونجا اون چه به یادش میاد بنویسه. مثلا الان جلسه اول هست، ما نشستیم آماده کاغذم داریم، بریم دوران کودکی از یادمون از اون وقت شروع شده یادمون میار، 5-6 سالگی مثلا، یه چند لحظه، چند دقیقه، چند ثانیه، بستگی به وضع روحیمون تمرکز کنیم به خاطرات اون ایام، ببینیم چه خاطراتی به ذهنم میرسه. البته به توان، در حد توان ذهنمون دیگه، زورش بارها تکرار شده، بزرگان تشریح که زور نمیگیم به نفس اینجا، در حد توانه. خب یه چند دقیقه، آقا من عمرم دیگه، خب یه چند ثانیه متوسط شدم که تمرکز کنم در خاطراتم، نکته های منش، اگه چیزی یادم افتاد خب بنویسم، یادم نیومد خب چه ضرری کردم، به چه کسی بدهکار شدم، چی مرا توبیخ میکند، آه شما چرا نشستید یه 2-3 دقیقه تمرکز تو خاطرات کردید، چه اشتباه مشکلی پیش اومده، چه سختی تو دوشم افتاده، فوقش هیچی یادم نمیاد، آخرش این میشه دیگه خوب نیاد. اما این شما خودم ارزش قائل شدم، جدی گرفتم و یک امری رو خیلی واقع بینانه به خودم برگشتم، این چند دقیقه رو نفس این آثاری دارد، نفس این رو داره به حرکت وامی دارد، اون حرکت درونیش جلسات قبل بس شده بود از اینجا داره شروع میشه اصلا. خب برم سال بعدی، خب سن 7 سالگی، بله خاطرات دوران اول ابتدایی هم، کلاس و سیاحت و تفریح و خونه و بیرون، باز الکلام الکلام چیزی اومد نیومد که هیچی دیگه، یه چند دقیقه بریم سال بعدی، 8 سالگی دوم ابتدایی، سال بعدی سال بعدی تا یک رب تمام شد دیگه، تمام شد دیگه. اصل برنامه سیر سلوک من، تربیت نفس من همین یک رب بود، نفس آزاد کنم، راحت برم با زندگی، برنامه هرچه. البته این محاسبش عرض می کنیم به این معنا نیست که گناهی اشتباه یادمون افتاد ما دقیقا سالش رو تطبیق بدیم، نه به این معنا نیست. خیلی از موارد شد تو همون توسعات به یاد بیاد، شونا رو بنویسیم. این که چه سالیه چه اینا مربوط نیست به این، اصلا این سال برای اینه که دیگه یه خورد از نظر روانی ذهنم را مطمئن بکنه من یک دور این دوران سال رو خاطرات می آوردم، و الا هیچ رفتی به این سال به سالش عرض می کنی به اصل تطبیق خاطرات نیست. گفت فردا بازم طبق برنامه بشینم بالاخره شروع کنم بقیه شد دیروز کجا مونده، از دوم راهنمایی مونده مثلا، از 14 سالگی مونده، هر چی به تناسب کیفیت، همینطور پس فردا، همینطور پس این فردا، تا چند روز یک همچون محاسبه ای رو با این دقت انجام بدم. بعد که تمام شد با توجه به این کیفیت تمرکز در خودم، با توجه به ارزش خودم به خودم قائل شدم، با توجه که در عمرم یک روب مطابق آفرینشم دارم تو این یک روب حرکت میکنم، با این که تصمیم به یک دجرگونی ریشه‌ای دارم، خداوند عنایت خاصی هم خواهد فرمود، چون عنایت خاص با این جدیت و توجه از رحمت الهی ما سرازیر خواهد شد. لذا مواردی که در حد توازن کشف شد، کسی دیگه همچه نیست بگیم خجالت میکشیم یکی و توضیحش بکنیم فلان بکنیم، آزاد خودم هست و خودم. خب این محاسبه رو از من خواهن کشید، آیا تو چاله قبر بکشن بهتره که امکانت یه لحظه استفاده جبران چیزگه نیست، یا آنچه خودم با دست خودم این کار رو بکنم بهتره؟ اینها را تو جزول بته توضیحات عرض کردیم که ازش میگذاریم که خیلی اطاله کلام نشه محضر سروران بزرگواران. خب هرچه انگیزه در این قسمت بیشتر شد، این کیفیت محاسبه بالا رفت، این جمع‌وجو شد بعد از اتمام محاسبه شروع میکنیم برای جبرانشون. خب اونها که حق الله هست خب مشخصه، باز برای فرار از افراط و تفریط نه سهلنگاری میکنیم که حالا یه روزی شب احیای بیاد اینها رو دیگه فهمیدم اینقدر نماز، نه افراطی که بگم آقا من عمرم یه چون چونام میشه یا سرزده مرجی میاد تا میتونم تونتون اینها رو تمام کنم، نه خیلی متناسب برنامه خودمون، برنامه زندگی خودمون تنظیم میکنیم. خب یه کسی شاید هر روز 10 رکعت میتونه نماز قضا بخونه، یکی 6 رکعت، یکی 4 رکعت، یکی 20 رکعت، چه اون مقدار تنظیم میکنون که بتونیم مستمر انجام بدیم. یکی دیگر از اصولی که در راستای سیر سلوک هست استمرار در کاره، نه هضم کار. ما همون 4 رکعت نماز قضا رو شروع کنیم هر روز مستمر تا بتونیم استمرار داشته باشیم. البته یک وقت فرصت اضافی پیش اومد، یک تعطیلی، یک شب احیای فلانی، حالا نماز 1 سال رو خونده چه بهتر. اما برنامه روزانه منظم و متناسب حال که قابل استمرار باشد. همینطور مربوط به حق الناس، حق الناس اونهایی که دل کسی رو شکندن که برحال پیش اومده تون ریزبینانه کشفی میشه، با اون تمرکز که فرو میرم ببینم عجب من در فلان کلاس فلان مثلا درس خیلی قوی بودم، یه دانش آموز اومد از من مثلا سوال کرد، من اصلا حال او رو احساس نمی کردم، یه طور رفتار کردم غرور آمیز بود، دلش شکست، اصلا پشیمون شد که از من سوال بپرسه. قشنگی صحنه یادمه، عجب. این چه غروری بود، این چه دلشکستنی بود، لااقل جواب بهش توضیح نمیدادن سر اینجور رفتار شدن بهش. اینجور معاشرتم به خاطر فرم فقیتم اینطور شد. خیلی عصبانی بودم، دلخور بودم از دست کسی، فلان عیبش رو به نحوی به آخر فاش کردم، فلان استهزای از من صادر شد. اون ریزیات سایی که میاد بیرون، انسان متوجه میشه که دلش کس نفقدن نیست که تو کوچه سر تو گوش کسی بزنه. هر کس به تناسب حال خود بالاخره دری رو شکنده، تا این دل شکسته هست ازش دوده میزنه. این نمیذاره من نتیجه آثار باطنی اما پیش بره. خب با این توجه بالاخره حقی ما چه حقوقی داریم مثل پدر و مادرمون، تا چه رفتیم اینها رو آشنای کامل بشیم؟ قصه کوتاهی های کردن توجه نداریم، توسط به نکته های مثبت مثلا اجازه نداد من برم دنبال این چیه. من خب ببینم به خودم، ببینم چین حق پدر و مادر، برادر، خواهر، همسایه، حق معاشرت، حق همکلاسی، حق استاد، حق شاگرد، حق خانواده، حقوق، اینها رو من چی رفتم به عنوان یک امر جدی آشنا شدم؟ آیا تمام اینها رو دقیقاً دنبال کردم؟ یعنی من حقوقی که نسبت به دیگران دارم اینها رو 100% همه چیز شده؟ در این محاسبه این سنینی رو هی میریزه بیرون. هر انسان خودش رو باز میکنه و عمر خودش، خب میرسه به جایی که اونهایی که متوجه شد خب اونها رو باید جبران بکنند. جبرانش افراد باز متفاوتن، بعضی ها رو با محبت براش، بعضی ها رو با یه هدیه دادن، بعضی رو با اقرار به اشتباه، بس دیگه با اون وضعیت بالاخره اون تضییع حق هست. نه آقا اصلا امکان نیست. چقدر زیباست این مسیر تربیت که اصلا بنبست ندارد. اون نمیشه شخص فوت شده رفته نمیتونم، یا اصلا آدرسش عوض شده، اصلا یادم رفته چی بوده، اصلا یادم نیامد چه حقوقی ضایع کردم. اما حداقلشون فهمیدم که من یه نواقصی دارم، حقوقی ضایع کردم. حداقل این مقدار توسط در نقص خودم خیلی جلب کننده رحمت الهی است. و این جور موارد کسی نمیتونم دیگه امکان نیست، اونجا میفرمایند در حق اون یه امر خیری هدیه بکن. هر امر خیری از دستت برمیاد، فرصت داره دو رکعت نماز بکنی، خدا این نماز هدیه شدن به فلانی، به احترام این نماز خدا گناه او رو ببخش، او رو به راه خودت هدایت کن، او رو از بندگان خوب خودت. قرآن میخونم، به یک ضعیفی کمک میکنم، از هر کار خیری که از دستم برمیاد. حجم عمل باز مهم نیست، کیفیت عمل مهمه، جوهره عمل مهمه. یعنی وقتی من میخوام این سوره برای یه سوره حمد رو هدیه کنم به اون آقا، راستی یه حالی دارم نسبت به اون آقا، انگار به خودم دارم این هدیه رو، این قبولی عمل رو، این دعا رو دارم میکنم، انگار راستی خودم برای مغفرت گناه خودم دارم. این توجه، این احساس وقتی در من ظهور میکنه کارساز هست، امکان دارد با یک سوره حمد، با یک صدقه ساده، با یک لبخند برای بچه که نیاز به لبخند من داشته، صورت خیلی کوچکه اما جوهره عمل از ته دل با صداقت تمام، از روی رحمت و محبت و عمقی هدیه میکنم به اون آقا، این خیلی قدرت داره. و هر امر خیری پس به کسی که امکانه، اصلا مفسده پیش میاد، امکان نیست حلالیت بگیرم، جبران کنم، خب یا این شستن دلشو نشکندم، حقی زایی شد نشکندم. خب یا مثلا یک استادی تو کلاس در فلان کلاس یادم میاد که ازش ناراحت بودم، بغل دستی من حرفا در بارش زدم که شخصیتو خرد شد پیشون بغل دستی من. یه مؤمنی بود بالاخره. خب خودش هم هیچ خبر ندارد، مشغول تابلو درس گفتن خودش بوده. اینجا لازم است من برم ایشون آقا پیداش بکنم، آقا حلالم کن، فلان بوده یه روز دنبالتون مثلا؟ نخیر، به لازم نیست بگیم و بعضا زایزم نیست بگیم، تازه قلبشو بشکنیم. اون از من یک انتظار مثلا یک صمیمیتی داشت و چی بود و شرایطی، ای بیازش فاش کردم، ناخواسته چیزی شد. در هر حال اینجور موارد هم میفرمان که همون غیابن برین زهران کنید دیگه کافی است. مثل اون رفیقم رو دم دست باشه برم کارم رو تقبیح بکنم پیش او، خودم رو بشکنم، فلانی عذب من روز اشتباهتن در باره فلانی اینجور بد و بیرا میگفتم و متوجه نبودم، بخوردم یه سن از من بالاتر بود، بخیر که مؤمنی بود یا فلان بود، به عبارت های اینو همین تقبیح میکنم، اونو دارم ترمیم میکنم یا تکذیب کنم اگه عیبی ازش فاش کردم به هر شکلی و یه امر خیری براش هدیه بکنم. خب راه بازه، چون دیگه بناست من در درون خودم با وجود خودم دارم یک حرکت خاصی رو شروع کردم مطابق با نور و حق، بلیزا خیلی راحت هست. مثال مالمش خیلی مشخصه، اگه وقتی تزیین مالی شدنم باز امکان از پرداخت، امکان نیست رد مظلمه هستیم، چون مسئول مالک میشه باید به مرجعمون ولی امر باید بدیم. و اما اون که مربوط به حق النفسه، حق النفس بازم با اون بینش که کنکاش میکنم خودمون رو خیلی چیزا ریزی میاد بیرون. خب توسط میکنم که عجبا من دوران مثلا 5 سالگی بچه حسودی بودم یا مواردی حسادت کرده بودم، اما اعمال نشرده بودم. خب اعمالتون شون حق الناس میشه. نه ارشن یادم میاد از یک کسی خوشم نمیومد، هر سو پیشرفت میشد من عذاب میکشیدم، چقدر دلم میخواست شو خورد بشه. دوران بچگی انسان دیگه متوجه میشه، ولی بالاخره اثر وضعیش رو گذاشته. این حق النفس مخصوصا آثار وضعی فردیش خیلی خطرناکه، رزیله خطرناک. اونم کجا؟ بهترین دوره زلال فطرتم. در سن مثلا 14-15 سالگی قشنگ یادم میاد یه جوان خیلی جاه طلبی بودم، ریاست طلب، جاه طلب، هر زاد دلم میخواست که رئیس من باشم، بالا سر من باشم، اصلا یک هدف شد تو زندگیم. الان میفهمم که چه رزیله خطرناکی، چه مصیبت بزرگی. این عشق علاقه رو من در اون زمان میدادم به نقطه مثبت، جهت میدادم، الان کجا رسیده بودم، چی بودم، چه شده بود، چه جور داشتم با چاقوی این رذیله در اون سن فطرت زیبای خود داغونش کردم. اینطور نیست که دشمنان بشریت و دین من القا کرده که آقا بچه هست دیگه، حالا جوانه، بذار وقتش میتونه. نه اتفاق اینطور نیست، میتونه. اسلامی ما درست نکته مقابل رو تأکید دارن. ما قرار بر این نبود که بعد از 30-40 سال بیایم خودمون رو محاسبه به این شکل. قرار بر این بود که همین که به این عالم گذاشتیم با اون فضای نورانی فطرتمون بریم جلو. دشمنان اهل بیت علیه السلام ما رو و بشریت رو از اهل بیت جدا کردن، تا جایی که خیلی مسیرهای انحرافی شد به عنوان قانون طبیعت تلقی شد، در حالی که مطلب غیر اینه، فطرت ثانویه شد. روال بر این شد که بچه رو ما با فحش و با یک زرنگ بازرای خاصی اینو عادت بدیم که تا فرزند زمانه باشد. روال بر این نشد که چطور که وضع جسمی رو مواظب بودیم که از پله نیفته، پاش میشکنه برای همیشه بیساره میشه، این مراقبه رو در کنترل فطرت پاش رو جدیتر از اون بگیریم که با یه اشتباه اثر وضعش میذارد. اثر وضعی عمل این قانون خلقت آفرینش خداست. خب چطور که ما یک بچه یک انسانی که استعداد قوی داشته الان در سن 20 سالگی میفهمد که عجب، من اگر اون روز با سماور آب جوش بازی نمی کردم الان دستم یه ور اینجوری نمونده بود و من با این جسم با این استعداد چه میتونستم باشم؟ ضعف‌تر از منها کجا الان دارن قهرمان جهانی دارن میشند؟ من استعدادم از اون خیلی بالاتر چه میشدم؟ یادش میاد اون خاطره بچگیش که با اون دستگاه بازی کرده، با این سماور آب جوش، با این فلان عضو مهمی از بدنش رو داغون کرده و آب جوش نمیگه چه آقا این بچه بوده، نمیدونسته، کاری به نداریم، زد چشم رو در آورده، گوش رو داغون کرده، دست رو فلج کرده، حالا میبینه چی میتونست بشه، چی شده. هم خاطرات یادش میاد قشنگ و هم چه استعدادی داشت. خب ما چطور در وضع ظاهرون رو قشن متوجه هستیم؟ شخصیت باطنی، وضع باطنی ما از این بسیار حساس تره. اگر من این فطرت زلال رو در همون ایام، این عشقه ها رو، این توجه ها رو، این مشغولیت های فکری رو جهت می دادم به یک حرشت های مثبت اون زمان، این فطرت الان محروم نبود از درش ولایت اهل بیت. یعنی چه این ولایت اهل بیت سلام؟ این نیست که ما در تاریخ می خوانیم، یه شهودی دارد. این نیست که وقتی رب میگیم همش موندیم رب، هی ذهن رو فشار میاریم. این نبود، این نبود که ما تا قرآن آیات روایت میخونیم فوقش در حد معنای دقیق لطیف ذهنش میرسیم. اینا یه حقایقیست که با اون زندگی میخوام بکنم. مثلا چطور میشم میگم اگه اون سماور آب جوش به چشمم نمیریخت من الان در فلان مسابقه در فلان چی بودم؟ این توجه به حق و نفس حس ریزتر میشه، بازتر میشه. عجبا من فلان عمری رو چقدر ضایع کردم، عجبا من فلان نعمتیش خدا برام داده بود بهتر از این میتونم بهره ببرم، چه ظلمه های خودم به خودم کردم، چه افراط تفریط هایی، همه داره باز میشه. وقتی باز شد برای انسان یک حسرتی از درون ایجاد میشه به لطف خدا که رحمت الهی سرازیر میشه به این جدی بودن در وضع خودم به خودم که الان دیگه نمیشونها رو مثل حق الناس جبران کرد، مثل حق الله قضا کرد. به انسان یه وضعیت دلشکستگی خاصی، اون شخصیت های کاذب هم میریزه و شخصیت حقیقی از درون شکوفا میشه و اون وقت هست که اون پشیمانی حال استغفار انشاءالله تعالی سبب جبران اونها میشه. خب این مختصر محاسبه بود با این روش یک ربعی و با این وضعیت که بعد چند روز به دست اومد با این روش جبرانش. اونگاه این حال هوا که بعد از محاسب پیش اومد میفرمایند نماز و غسل توبه هست در اعمال ماه ذی‌القعده، در مفاتیح هم هست خوشبختانه، این خیلی مؤثر هست در این مورد، بزرگان روی این نماز تأکید دارن. البته در ماه ذی‌القعده جزء اعمالش روز یک شنبه است، اما در ایام دیگر اجازه دادن فقهای بزرگوار که به قصد مطلق نماز استغفار میتونیم انجام بدیم که بعد از غسل توبه بعد از چند روز این وضعیت انسان که حال دلشکستگی رو اینها پیدا میکنه توبه و وضو و بعد چهار رکعت نماز، دو تا دو رکعتی در هر رکعت یک هم دو، اونجا توضیح داد البته، سه سوره توحید و یه معوذتین سوره ناس و فلق، بعد چهار رکعت با تمام اون توجه حال استغفار 70 مرتبه ذکر استغفار رو، بعد یه دعای کوچیکی داره چون اونجا نوشته تو مفاتیح.
و اگر کسی حال استغفار به حال در محاسبه به نکته ضعفه های بیشتری رسید، این میتونه ماهی یک مدت، هر ماه یک بار این رو آخر هر ماه انجام بده. این قصد نماز خیلی مفید هست. این یک مقدار خیلی خلاصه در این قسمت محاسبه عمر بود که ظاهرن وقت تمام شده، اگه نه تمام میشه چند دقیقه، بعضی از روایات تمام شده، بله یه چند دقیقه بنده متناسب این ریزبینی ها در این محاسبه استنادات خود معصوم علیه السلام رو فراماشون عرض بکنیم تا عرض میزن بشه. امام صادق علیه السلام میفرماید من حقره مؤمنن مسکینن او غیر مسکین، تمام این روایات سندش اصول کافیه، او غیر مسکین لم یزل الله عز و جل حاقرن لهو و ماقتن حتی یرجع ان محقرته ایا. حالا ببینیم ای کسی مومنی رو حقیر به شمارد، لم یزل خداوند متعال او رو حقیر می شمارد و یکی اضافه خشمگین از اوست تا برگردد، این حقارت نجر از او وردارد. آیا نشده تو زندگی ما، ما قضاوت درباره کسی به چشم تحقیر، این ریزبینی ها رو حضرت به ما به عنوان یک انسان شناس حقیقی دارد توجه میده، مصداق دست ما میده. مؤمنن یه مؤمنی را، نشده مثل ما یه مسیر به یه روستای بیفته یا مثلا یک پایین شهری بیفته یا یه آدم کم استعداد بیفته، بی سواد بیفته، در معاشرت هامون یه لحظه این پیش نیومده. یعنی حضرت می فرماید پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه من اضاع فاحشتن کان کمبتدعها، یک فاحشه ای رو، یک عمل زشتی رو از یک کسی کاری کنیم این فاش بشه، مثل این که خودشون رو داره انجام میده، ما کاری نکردیم، ناراحت بودیم، خشمگین بودیم، دلخوری داشتیم، اصلا بزر بر دیدگاه فکری اصلا با هم نمیخونیم، خب این چه رفت داره به امر زشت او که به شکلی پیش نیمد انسان تو زندگیش که یک عامل یک امر فاحش منکری باشد. در روایت دیگه می فرماید الغیبت و اسرع فی دین رسول المسلم من الاکلت فی جوفهی، کسی که غیبت یک مسلمی رو کرد، غیبتی رو کرد، یک مرد مسلمان این کار رو کرد، این کار دین او رو اینچنان می خورد و سریعتر هم می خورد که یه مرض خوره بدن او رو میخورد، از بین میبرد، از اون سریعتر این دین رو میخورد. ما هر سه بخواهیم از این به بعد ما رو در مزاهده های سخت قرار بدیم، این گذشته رو ما اگر بررسی نکنیم که وضعیت چی بود اینا زم و زورش نکنیم، تو بخاره دوده اشتاره میزنه خاموشش نمی کنیم، هی پنجره ها رو تمیز میکنیم، روی میز رو تمیز از این ور تمیز کنیم تا میرن پنجره ها رو بینیم دو مرتبه از اون بدتر شد. ما اول باید اون خاموش کنیم، از اون زاشین دوزه ها میزنیم خفه بکنیم، اون وقت شروع بکنیم برای تمیز کردن. خوب یک نکته های ظریفیست ما در عمرمون ایبسا کردیم یا میکنیم همجور مونده، حالا میخوام از امروز در راه خدا قرار بگیریم، نمیذارم اصلا فرق نمی کنه. در سیستم های حساس دیگه ظرافت ها حسابش فرق می کنه با سیستم های دیگر. الان یک نایلون بسیار نازکی یک دهم میلیمتر سیم برق وقتی بچسبه این عایق دیگه، بخواد یک چوب 10 متری باشد به کلوفتیه، بخواد یک 10 میلیمتریه 10 میلیمتری این نایلون باشد، آیق آیقه بالاخره. میخواد بریم تو وسط خیابون فلان گناه رو بکنیم، میخواد بریم میفرماید این گناه رو بکنیم، چون ما قیتن ما خشم در زیر تحت خشم خدا هستیم از این برم. خب آیق آیق هست دیگه، ازا در اون ریزبینیه ها. خب فرقش اینه که اینو متوسط نیستم، اون درشته معلوم میشد، اون دلش میشکنه تو سرش کسی میگه خب من کجا واسه مسجد کجا، یعنی واقعا این رو با این وضعیت داره میگه. اون یکی که آقا من اصلا مثلا تمام حال هوای مسجد اصلا تحت اراده من هست و کجا به کجا این ریزبینی ها که حضرت همین ریز هستن نکته ها اشاره می فرماید. امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید من قصد الیه رجلون من اخوانهی مستجیرم به فی بعض احواله فلم یجره بعد ان یقدر علی فقد قطع ولایت الله عز و جل. یه بند خدای اومد پناه آورد به من، حالا پناه از هر چی میخواد باشه، پناه فقط نیست که از خشم یک مرد بیرحمی، از یک دشمن بیرحمی، از خشم جهل به من پناه آورد، میخواست یه چیزی رو از من سوال کند، یاد بگیرد، مشکلش حل بکند. پناه آورد از ذات مشکلی که نسبت به خودش داشت. میفرماید بعد ان یقدر علیه، به شرطی که من میتوانستم این رو حل بکنم، حالا هر دلیلی نکردم اما میتونستم، این رو من پناه ندادم. خیلی مزازات شدیدی رو میفرماید حضرت، قطع ولایت الله عز و جل، اصلا بریده شد، برید خود را، ارتباط خود را از ولایت خدا. حالا ما این فیوز برق ببره، هی بخوام اینجا دستگاه های میلیاردی رو بیارم به کار بیندازیم، چون چه درد میخوره؟ صورتی فقط داره، برای تماشا به درد میخوره. بریدن از ولایت خدا. امام صادق علیه السلام میفرماید من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل یوم القیامت 500 عامٍ على رجلی حتی یسیل عرقه او دمه. خب نشده که مثلا ما حق کسی رو حبس بکنیم، خب چه حقوقی، خودش بحثیست، چه عواملی بیشمار که یکی از اینها باعث بشه من به یکی از این حقوق نمیخوام اونو ادا کنم. خب این میفرماید روز قیامت 500 سال خداوند همون روپا نگرش میدارد تا اونقدر که عرق ازش ساری بشه، خون ازش ساری بشه. حالا اینها بحث مستقلی دارن، البته در بحث معاد اینها باید باز بشه از زیر معرفتیشه، منظور سال چیست، منظور عرق چیست، منظور خون چیست، منظور این سبک مجازات ها به زبان این عالم چیست، اینها هر چه هست بالاخره اون ظرافت مطلب رو میخواد بفرمایه. یه حقی رو حبس چه میکند اینها؟ امام صادق اسلام میفرماید ملعونون من ترعسه، ملعون من هم بها. چه اشکال داره من 13 سالگی، البته ریاست غیر از ترعس، خب یک وقت کسی به لحاظ موقعیت مدیریتیش کاری رو دقیق رعایت میکند، قانونمند حرکت میکند، عدالت رعایت میکند، مواظب کنترل اون مدیریت اون تشکیلات خودش هست، این ترعص نیست، این وظیفه هست، نباید خلطی بشه. این در ترعص در درون وضعیت خاص در درون انسانه که احساس میکنه دوست داره، لذت میبره از اینکه به کسی بالا سری بکنه. این احساس خطرناکه، این روحیه خیلی خطرناکه. خطرش تا کجاست؟ ملعونه. همه بها تو فکر ذکرش اینی که و این عمرش به این سرعت میاد میگذره، میلیاردها زمان اومده تو نوبت وایستاده بودیم یه روزی امروزی پیش بیاد که من میلیارد سال بعدم رو الان درستش بکنم به دست خودم. چی درست کنم؟ خودم را. این هدف به اون عظمت زندگی همیشگی بی نهایت رو داد. این چند لحظه خودم رو انتخاب بکنم، اومدم چقدر خودم رو داغون کردم. اونم هیچی، کسی یه گناه میکنه، یه دزدی میره بخره میلیاردی رو میچاپه تو چند ثانیه خوش میشه. یه سه خیالی بی خودی وهمی، هیچ. ده نفر مثلا به من احترام بذارن، ده نفر اون کسی بدونن، ملعونون. امام صادق علیه السلام میفرماید لا یدخل الجنت من فی قلبهی مثقال ذره من کبر، مثقال ذره. یعنی آیا نشده یک وقت یه جوی پیش بیاد که در من یه حالت خود برتربینی خود بزرگی پیش نیومده باشد؟ یک مثقالش رو حضرت فرماد که بهش براش حرامه. حالا چطور ما بخواهیم ریاضت و مزاهده عالم رو انجام بدیم؟ و نمونه از اینا فراوان هست که ما رو توسط میدهد در محاسبه عمر، انشاءالله با این ریزبینی و برکات جالبی دارد انشاءالله اگر رعایت شد. اگر عزیز اینا رو خوب رعایت فرمود، اگر چیزهای متوجه شد، یه احساس فرمود، یک حالا به هر شکلی، اون وقت معمولا همینا در عالم رؤیا اول بیشتر ظهور میکنه، چون روح اونجا آزادتره و آثارش رو بیشتر تا این عالم. اون وقت خدمتشون هستیم، جلسات بعد سوالاتمون بیشتر در اون زمینه خواهد شد. عزیزان مربوط به حالات خودشون سوال داشت بشه خدمتشون باشیم. این سوالات نظرین ها مربوط به این مسائل چندان نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فقط درخواست شد میشه چند جلسه رو لااقل انشاءالله جلسه منظم باشد که بحث های عملی انشاءالله هم از جهت وقت هم از جهت حضور در برنامه انشاءالله چند جلسه، چون برنامه تر به حالت زیبنای دارد. بعدها بازم ما محضر اساتید بازم مجدد شرمنده میشیم، تواضعشون، بزرگواری هاشون. اینا خودش همون درس اخلاق و سیر و سلوک که عملا عزیزان دارند برای رضای خدا، عشق خدا اینقدر حاضر میشن که در برابر یک ناچیز گناهکاری با این تواضع، با این عظمت روح از آقای جدیف ناب که تخصیم میگه ما جلسه مون آقای مزرومه خلاصه بزرگوارید انشاءالله میبخشید. اوقات شریفتون رو خداوند از فضل شرمش انشاءالله زبران بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.